سو هاضمه میشه. اما اینکه نوشابه خودش باعث زخم بشه چنین چیزی نیست. نوشابه مضرات متعددی داره، حالا از قندش گرفته،
بله،
از کافئینی که داخلش هست که محرکه، و خیلی گازی که داخلشه میتونه تو خیلی ها سوء هاضمه ایجاد بکنه. اما نوشابه به تنهایی باعث ایجاد زخم نمیشه. اونایی که واقعا بدون نوشابه هضم نمیکنن افرادی هستن که معده‌شون کنده یا بد هضمی دارن. واقعا این نوشابه کمک میکنه به این هضم در کنار مضراتی که داره، و در خیلی ها میتونه سوء هاضمه رو بدتر کنه.
دکتر آقا، من یاد حالا سالها افتادم که بچه بودم، وقتی ما حالا سرما میخوردیم یا مریض میشدیم نوشابه رو میذاشتن گازش بره، بعد به ما اون نوشابه رو دادن، اون جزء قسمت خوبه بیماریمون بود. حالا دلیلش هم نمیدونم،
حالا نمیدونم دلیلش چی بوده. آره. شاید به خاطر قندش بوده.
بله فکر میکنم
یکیش قندشه، خب یکیش هم در واقع حالا مثلا کوکا، چون کوکا داره این محرک ضعف و بیحالی رو ممکنه از من ببره. خیلی هم ممکنه در واقع بخواد اینو بخورن که انرژی بیشتری بگیرن. اما مهمترین دلیلی که من نوشابه نمیخورم قند بسیار زیادیه که داره، یعنی کالری خیلی فراوانی داره.
حتی حالا نوشابه رژیمی آقای دکتر، یعنی که نه اونا به دلیل خب دیگه نمیخورن.
خب نوشابه رژیمی بستگی داره چیزی که باشون شیرین میکنن به هر حال، آیا مضراتی دارند یا ندارند. و حالا اونا سیری قابل توجه ایجاد میکنن و کسی ممکنه به خاطر این سیریش این براش امتیاز باشه که با خوردن نوشابه رژیمی بعد غذای زیادی نمیتونه بخوره، دائم احساس میکنه دهان شیرینه، چون شیرین کننده
بله،
نوشابه خیلی شیرینی خیلی قوی هست.
خیلی قوی هم.
آره
بله
خیلی
بله.
قوی هم. این ممکنه علتش این باشه.
خب دکتر آقا خیلی سوال زیاد داریم، من سوالاتو نگم دارم، حتی راجع به اینکه لوازم مورد استفاده اندوسکوپی یه بار مصرفن یا نه، اینو باز سوال کردن، اینکه در سال چند بار میتونیم اندوسکوپی بشیم، اینو سوال کردم، و خیلی سوالات متعدد دیگه من نگه میدارم. یه بخش در مورد کرونا بشویم، بعد با شما گفتگو رو ادامه بدیم. بسیار ممنون از شما. خب آمار و ارقام کرونا ویروس، امین ضیایی، و بعدم یک ارتباط با مرکز دانشگاهی، و بعد هم گفتگو با دکتر آقا.
خبر روز، سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه تا 24 ساعت گذشته 80 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3781 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 649 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,108,882 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم مجموع جانباختگان بیماری کرونا در حال حاضر در کشور به تعداد 129,629 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 5,863,248 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. همچنین 3,347 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب بعد از شنیدن آمار ارقام مربوط به کرونا ویروس، گفتگوی تلفنی با آقای دکتر مجید شیرانی که خود آقای دکتر جراح اورولوژیست هستن و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. آقای دکتر شیرانی، عرض ادب و سلام خدمت شما و در مورد وضعیت کرونا در شهر کرد بفرمایید.
عرض میکنم به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. عرض کنم خدمتون که خب چهارمحال بختیاری در موج پنجم شاید یک مقدار با تأخیر نسبت به استان‌های جنوبی و جنوب شرق گرفتار موج شد و طبیعتاً از این ور هم یک مقدار دیرتر از قله موج عبور کرد. ما حدود یک ماه و نیم دو ماه پیش از قله موج پنجم عبور کردیم. خب در اوایل سرعت افت بیماری خیلی زیاد بود، چند هفته ای حالت سکون و یک سری نوساناتی داشتیم، گاهن افزایشی، اما خوشبختانه از حدود سه هفته قبل دیگه روند کاهشی فیکس شده و در حال حاضر شرایط نسبتاً آرامی را در استان داریم سپری میکنیم. خب ما از این هفته شاید ده شهرستان ما داریم در استان چهارمحال بختیاری که خب یک شهرستان پهناور اما کم جمعیتمون کهرنگ به رنگ آبی در اومد، بقیه شهرستان های نهگانه استان در وضعیت زرد یا با خطر متوسط هستن.
بله بسیار خب. دکتر شیرانی، در رابطه با واکسیناسیون هم بفرمایید که واکسیناسیون مرحله دوم در چه وضعیتی است، مرحله اول در چه وضعیتی است؟
بله عرض کنم خدمتون که خب ما در استان حدود 85% جمعیت بالای 12 سال دوز اول واکسنشون را تزریق کردن و 70% هم هر دو دوز را تزریق کردن که البته نسبت به میانگین کشوری در هر دو جنبه حدود 1% از میانگین کشوری بالاتر هستیم، ولی خب توقعمون خیلی بیشتر از اینه. مکرر به مردم استان توصیه کردیم که حتما تعجیل کنن در واکسیناسیون کاملشون با توجه به اینکه امکان ورود سویه‌های جهش یافته هست و اتفاقا کار برعکسه، یعنی با همت و تلاشی که همکاران من کردن آنچه که در نقاط صعب العبور و عشایر نشین و روستاهای خیلی سخت گذر بود، همکاران من شاید خانه به خانه مراجعه کردن و اتفاقا در این جور شهرستان‌ها و نقاط دور افتاده درصد واکسیناسیونمون خوشبختانه بالاتره. یک مقدار اتفاقا برعکس در آنجاهایی که شهرهای بزرگتری بودن و دسترسی مردم راحت تر بود، یک مقدار شاید بعضی ها اهمال کردن و درصد واکسیناسیون پایین تره. خب برنامه های دانشگاه داره برای اقناع سازی با همکاری همه کسانی که صاحب نفوذ هستن که انشالله از این هفته اجرایی بکنیم که درصد واکسیناسیونمون از این هم بالاتر بره.
انشالله. بسیار سپاسگزارم دکتر مجید شیرانی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. ممنونم دکتر شیرانی، روزتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خداحافظ شما. شماره تلفن ما 021-22-65-28-72-6.
با سلام، لطفا بفرمایید معده درد به ویژه وقتی با علائم شدید یا مزمن همراه باشه میتونه نشانه وجود آرزوهای جدیتری مثل سرطان یا نارسایی اندامها باشه؟ ضمناً معده درد مداومی که با نفخ، گاز و تغییر در عادت اجابت مزاج مثلا اسهال یا یبوست همراه باشه بیانگر چیست؟
یه مدتیه که بی‌اشتها شدم، بعد چکمم نفخ داره، خب نازی قلبی هم دارم، قلبم عمل کردم، داروی قلبی دارم میخورم، یک هفته اصلا بی اشتهام، اصلا اشتها ندارم و نفخ شکمم دارم. این سوال میخواستم از کارشناس شما بپرسم. با تشکر.
عزیزان
اگر شخصی به داروها پاسخ نده، داروهای آنتی اسید و علائم سوء هاضمه رو بیشتر در شب داشته باشه، یه چه اقدام دیگه ای انجام بده؟ آیا فقط آندوسف و آندوسکوپی رو انجام بده دیگه؟ اگر علائم موت باز باید اونها رو نادیده بگیره و همون درمان ها رو ادامه بده، و یا اینکه نه دیگه لزومی نداره دیگه، چون پاسخ نمیده و هیچ درمانی نمیتونه براش موثر باشه؟
معدم تازگی ها یه دردی داره مثل اینکه یه بادی توش باشه، بعد بعض مزاره وقتی آروغ میزنن اون درد تمام میشه. یکی هم اینکه آیا عرق نعنا برای مواقعی برای معده مناسبه؟ خیلی ممنون.
من ضعف معده دارم همیشه، نه بعض موقع ها مثلا در حال خوردن غذا هستم همون حالم ضعف دارم، هرچی میخورم احساس کنم هیچی نخوردم، این باعث میشه که من وزنم میره بالا، هرگاه اینطوری میشم. آیا این بررسی لازم داره؟ علتش در چیه؟ یعنی اینقدر دیگه من میخورم آخرش معدم ترش میکنه، مجبور میشم ضد اسید بخورم.
من از محمد زنگ میزنم، محمد زاده هستم، 76 سال. من میخوام که آقای دکتر در مورد بیماری هلیوباکتریا توضیح بدن که چه غذاهایی باعث بخوره کسی که بیماری داره و چه غذاهایی نباعث بخوره. از طرف کمبود خونم دارم، هموگلوبین من فعلا یک شماره پایین تره، آندوسکوپی هم کردم هلیوباکتری تشخیص دادن، باید چه کار بکنم؟
تلفن های شما رو شنیدیم، 0-21-22-65-28-72-6. پیامک ما هم 30102. سوالم خیلی زیاد داریم و دکتر شهرام آگا که استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن، فوق تخصص گوارش هستن، فلوشیپ اندوسکوپی درمانی و اندوسونوگرافی، مهمان برنامه ما هستن. دکتر آگا، سوالات خیلی مختلف بود ولی مجموع سوالا راجب غذاها بود و راجب اون چیزی که در زندگیمون ما داریم استفاده میکنیم. باز یکی از چیزایی که من از خاطرات کودکیم هست اینه که شربت نعنا، عرق نعنا یا چای نبات مثلا اینا رو خیلی میگفتن برای معده درد خوبه. واقعا اصلا چه غذایی برای معده خوب آقای دکتر؟
خب خیلی سوال خوبیه. ما بهتر بگیم چه غذاهایی برای معده بده، یعنی چه غذاهایی ممکنه سوء هاضمه رو بدتر.
درست.
تو مخصوصا در مورد نفخ خیلی پرسیدن، البته من 2 هفته پیش توی رادیو تهران در مورد نفخ مفصل صحبت کردم، ولی خب الان اینو
رادیو سلامت هم بگین دکتر.
رادیو سلامت هم میگم خدمتتون که عرض کنم سوء هاضمه خیلی با غذا ارتباط داره و یه سری چیزها غذا و عادت‌های غذایی بدتر می‌کنه. از جمله من بگم تند خوردن، این ثابت شده که تند خوردن با استرس غذا خوردن علائمو بدتر میکنه. توصیه اینه که غذا 20 تا 25 دقیقه غذاهای اصلی طول بکشه موقع خوردنش و با آرامش باشه، وسطش هم صحبت نکنی. خود اینا باعث میشه که نفخ کمتر بشه تو خیلی از بیمارانی که نفخ دارن. در مورد نوع مواد غذایی شما نوشابه گازدار رو گفتی،
بله.
خیلی سوء هاضمه رو بدتر میکنه، رفلاکس رو بدتر میکنه، هم به خاطر گازش، هم به خاطر قند فراوانش، هم به خاطر کافئینش. در مورد چای، در واقع تئین و کافئین موجود در چای ممکنه رفلاکس و سوء هاضمه رو بدتر کنه، در بعضی ها علائم رو بدتر کنه. تمام انسان ها در واقع آنزیم هضم قند حبوبات رو ندارن، بنابراین همه ما وقتی حبوبات میخوریم افزایش گاز در دستگاه گوارشمون خواهیم داشت، چون قندش تخمیر میشه توسط باکتری ها و گاز افزایش پیدا میکنه. حالا بعضیا که حساسن ممکن این گاز ناشی از حبوبات رو بیش از حد احساس کنن و باعث نفخ و ناراحتی بشن، بنابراین تو کسانی که نفخ دارن توصیه میشه که حبوبات مصرف نشه. سیگار بدترین چیز هست، یعنی از مواد غذایی گذشته سیگار بدترین چیز روی سوء هاضمه است و جزء توصیه‌های ماست، و اگه کسی الکل میخوره الکل هم سوء هاضمه رو بدتر میکنه. بعضیا اختلال برای هضم قند شیر دارن، بنابراین کسی که و در جامعه ما لاکتز دفیشنسی شایعه، مخصوصا اینکه ما بعد از توی بزرگسالی شیر کمتر میخوریم،
بله،
و این باعث نفخ میشه. اگر کسی در واقع با خوردن لبنیات دچار نفخ میشه، توصیه میشه که لبنیات کم لاکتوز یا بدون لاکتوز مصرف کنن که اینم از نفخش جلوگیری میشه. در مورد فیبر غذایی، توی بعضیا که هضم سختی دارن، فیبر غذایی علائمشون رو بدتر میکنه. بنابراین کسی که هضم بدی داره توصیه میشه که از جمله نفخ، توصیه میشه که فیبر غذایی رو کمتر مصرف بکنه.
دکتر آقا، 912-921 گفته که من بعد از خوردن سبزیجات خام مثل اسفناج و در واقع میوه های خام احساس بد گوارشی دارم و احساس میکنم که من اذیت میکنم. شیرینیجات هم خیلی آپورسن. حالا اول راجع به سبزی و میوه صحبت کنیم. برای معده‌م خوبه، بعد چیه جریانش؟
من عرق نعنام یادم رفت.
عرق نعنام رو من یادم رفت.
خب در مورد شیرینی، شیرینیجات خب که هم چربن هم شیرینن، رفلاکس رو بدتر میکنن. بنابراین یه چیز کلیه که کسی که رفلاکس داره با خوردن چیز چرب و شیرین رفلاکسش بدتر میشه. بنابراین قطعا کسی که سوء حال رفلاکس داره توصیه میشه که در واقع شیرینیجات کمتر مصرف کنه. حالا بیسکویت شیرینی، بیسکویت هم با چای میخورن، شیرینی هم با چای میخورن، که هر دو اینا رفلاکس رو بدتر میکنه. این در مورد میوه‌جات. میوه‌جات خب قند دارن، خیلیاشون به خاطر فروکتوزشونه که این فروکتوز تو دستگاه گوارش، اگر باکتریای دستگاه گوارش زیاد شده باشه، تخمیر میشه و گاز تولید میکنه و خیلیش به خاطر فایبرشه. سبزی و میوه اینقدر چیز مفیدی هست، اینقدر چیز مفیدیه که ما اینجوریه که به مریض نمیگیم نخوره، بلکه سعی میکنیم محدودترش کنیم. در واقع اینقدر رول سبزی و میوه توی کسی که میتونه تهیه کنه و بخوره برای سلامتی و کاهش ریسک سرطان مفیده که ما حتی المقدور من خودم توی بیماران محدود نمی کنم. مگر بعضی از سبزی ها، مثلا اگر فردی با خوردن سبزی های زخیم دچار مشکل میشه، من میگم سبزی های نازک بخور، یا اگر با خوردن سبزی خام دچار مشکل میشه توصیه میکنم سبزی پخته بخوره. زمینی که سبزی آب پز بعضی از ویتامیناشو ممکنه از دست بده، به هر حال خوردنش بهتر از نخوردن.
دقیقاً.
اما توی مریضی که خب خیلی سوء هضم شدید داره، ممکن بعضی از میوه ها رو محدود کنی. بعضی از میوه ها هستند که اینها توی سندروم روده تحریک پذیر علائم بدتر میکنن، چون خیلی مفصله از حوصله
بله.
بخش این برنامه خارجه. خب
درست.
اما مثلا فرض کنید هندونه ممکنه نفخو بدتر کنه، ولی پرتقال ممکنه نفخو بدتر نکنه. بنابراین تو کسی که نفخ داره ممکن ما بگیم هندونه نخوره، ولی مثلا پرتقال مشکلی نداره مصرف کنه.
بله.
در مورد عرق نعنا،
عرق
نعنا ثابت شده که شایع ترین داروی گیاهی در دنیاست که برای نفخ و سوء هاضمه استفاده میشه در تمام دنیا. دایمتیکون هم محتواش در واقع عرق نعناست. خیلی از داروهای گیاهی هم که تو ایران ساخته شده محتواش عرق نعنا هست. نعنا حتما نفخو بهتر میکنه، این اثر ثابت شده ای داره و در واقع گازها رو کم میکنه و سوء هاضمه رو بهتر میکنه. اما یادون باشه که نعنا رفلاکس رو بدتر میکنه. بنابراین اگر کسی رفلاکس داره نباید نعنا بخوره، اما کسی نفخ داره نعنا میتونه کمکش کنه. ترکیباتی هستن که مثل بادرنج بویه یا گیشنیز، اینا هم توی طب سنتی بله. استفاده میشن و یه داروی به اسم کارمیت هست. من خودم یه مقاله دارم روی کارمیت که ترکیب این سه تا، یعنی کارمیت که ترکیب این سه تاست، میتونه نفخ رو بهتر کنه. نه در همه مریض ها، ولی در بعضی ها مفید فایده است. یه داروی گیاهی دیگه که یه داروی گیاهی توی غرب هم ازش استفاده میشه و توی رفرنس های اصلی هم هستن، ایبروگول یا ایبروگس هستن که اینا ترکیب چند داروی گیاهی هستن که برای نفخ و سوء هاضمه استفاده میشن و در بعضی از مریض ها خیلی خوب جواب میده.
دکتر آقا خیلی جالب بود این هزار نکته بای ترزمو بود که نعنا برای ریفلاکس خوب نیست بلد. ولی برای نفخ خوبه. پس اینم یه نکته خیلی مهم بود. آقای دکتر، خب ما چای نخوریم، نوشابه هم نخوریم، دیگه قهوه رو میتونیم بخوریم دیگه، یه کاری باز کنیم؟
ببینید عملا قهوه فواید خاص خودشو داره، ولی قهوه از جمله در واقع آنتی اکسیدنت های خیلی قوی داره که
بله.
از جمله ثابت شده که مثلا برای کبد چرب چیز مفیدیه. قهوه محرکتر از چای هست و در واقع اثری که روی سوء هاضمه داره از چای بیشتره. خب اگر کسی در واقع سوء هاضمه داره و رفلاکس داره، ما توصیه‌مون به مصرف چای رقیقه تا، یا بعضی از دمنوش‌هایی که رفلاکس رو بدتر نمی‌کنه، دمنوش‌های گیاهی که رفلاکس و سوء هاضمه رو بدتر نمی‌کنن. همونجوری که حالا از نعنا مثال زدیم که مثلا دمنوش نعنا میتونه علائم بهتر کنه، مثلا دمنوش رازیانه توی در واقع سوء هاضمه میتونه مفید باشه، یا مثلا گیشنیز رو من مثال زدم، یا بابونه که خیلی توی سوء هاضمه میتونه مفید فایده باشه، یا در واقع زیره. شما نبات رو گفتید، خب مثلا باز مطالعاتی هست که ترکیب زیره سبز، زیره سیاه و نبات دیدن که نخ و سوء هاضمه رو بهتر میکنه.
بله.
بنابراین داروهای گیاهی خیلی ها میتونن در واقع علائمی مثل سوء هاضمه رو بهتر کنن، اما حواسمون به عوارضش هم باشه. یعنی تصور این که داروهای گیاهی بدون عارضه هستند هم نیست، و خب همونطور که خاصیت دارن میتونن عوارض هم داشته باشن.
دکتر آقا، یه نکته خیلی جالبی که صحبت با شما داشت که به عنوان یک پزشک بسیار آکادمیک، استاد تمام دانشگاه و به یک سابقه علمی بسیار مفصل، کاملا تحقیق کرده بودین در زمینه داروهای گیاهی و اینجا راجعش صحبت کردین، در واقع استفاده درست از داروهای گیاهی در جای خودش.
دقیقاً درسته، بله. اگر که داروهای گیاهی به جا استفاده بشن، روی بیماری‌های غیر عضوی مثل سوء هاضمه که ما گفتیم جایگاه خاص خودشونو داره.
بسیار خب دکتر، من فقط یه سوال دیگه به من در این زمینه می‌پرسم، زنیان هم خوبه برای
اونم؟ برای سوء هاضمه خوبه. آره، حالا اثراتی که روی بعضی چیزهای دیگه داره، خب
بله.
مثلا اثرات هورمونی داره، اینو هر کسی که مصرف می‌کنه حتما توجه کنه. در واقع یا شیرین بیان میتونه فشار خون ایجاد بکنه، کسی که مصرف میکنه باید به این مسئلهش توجه کنه، ولی شیرین بیان آنتی اسید خوبی هست.
خب پس داروی گیاهی هم یه دارویی که باید نسخه بشه، یعنی مثلا برای گوارش من برم شد دکتر آگاه بریم نسخه کنم برام، نه که خودم برم به انتخاب خودم یه چیزی بگیرم، باید اینا رو با توجه به عوارض شما برام تجویز کنید.
فردی که تجویز میکنه باید آگاه باشه به عوارض.
درست. خب دکتر من یه سوال بپرسم، چون راجع به اندوسکوپی یه سوال جامون که گفتن که اینا دوران کرونا برزد این مسئله که استفاده میشه چجوری اصلا ضد عفونی میشه؟ چقدر من میخوام الان بیام شما اندوسکوپی کنم چون مطمئن باشم که حالا آلودگی به من منتقل نمیشه؟
خیلی از لوازمی که برای اندوسکوپ استفاده میشه، قطعا این در واقع بستگی به فردی داره، پزشک و دستیاراش داره که این در واقع دستورالعمل‌های بهداشتی رو خوب و درست رعایت کنن. مثلا مریضا به فاصله انجام بشن و به قول شما لوازم یک بار مصرف، اونایی که باید یک بار مصرف باشه یک بار مصرف استفاده بشن، و نیز در واقع دستگاه به خوبی ضد عفونی بشه. محلول‌های مخصوصی هستن که دستگاه توسط اونا به طور کامل ضد عفونی میشه، و خب این دستورالعمل‌های در واقع بهداشتی که خب توسط معاونین درمان هر در واقع منطقه و دانشگاه علوم پزشکی تحت کنترل قرار میگیرن، این کارا رعایت بشه. وگرنه خود اندوسکوپ هیچ جای دنیا یک بار مصرف نیست و ضد عفونی میشه، لوازم هم به طور یک بار مصرف باید استفاده بشه. بگذاریم که خب متاسفانه خیلی این قیمت ها افزایش بده کرده، و این خیلی کاریش هم نمیشه کرد. یعنی مثلا لوازم که من اخیراً تهیه کردم حدود 2.5 تا 3 برابر مثلا یک ماه پیشه، و خب متاسفانه مثل چیزهای دیگه است که گرون شده.
دقیقاً همینطور. دکتر آقا، ای 912-193 گفته من یه خانم 63 ساله هستم، اندوسکوپی و کولونوسکوپی هم 3 سال قبل انجام دادم، مشکلی نبوده. میخواستم بپرسم سرطان اثناعشر مرثیه یا نه، چون مسابقهش رو داریم توی خانوادهمون.
سرطان اثناعشر یه سرطان خیلی نادره، حالا شاید ایشون در واقع با چیز دیگه اینو دارن اشتباه میگیرن. خود اثناعشر سرطان خیلی نادری هست،
خب
خیلی نادره. بله. اما سرطان اطراف آمپولا که سرطان در واقع لوزالمعده یا سرطان آمپول واتر یا سرطان مجاری صفراویه ممکن با سرطان اثناعشر اشتباه گرفته بشه. توی این مواردی که سرطان ناحیه است 1% فقط سرطان خود اثناعشره، که خب حالا باید ببینیم که دقیقاً تشخیص چی بوده، و خیلی از این سرطان ها جنبه ارثی هم دارند.
بسیار خب، خیلی سوال زیاد داریم، هم پیامک هم تلفن 021-22-65-28-76 دو سه تا تلفن برقه پخش میکنیم و بقیه تلفن ها باقی خواهد.
پنجاه و دو سال سنمه، من تقریبا 30 سال پیش من دچار زخم اثناعشر شدم که عمل شدم و خوب شدم. مجددا سال 78 یعنی 24 سال قبل دچار خونریزی معده داشتم که باعثم میکروب هلیکوباکتر پایلوری بود. اینم درمان شد، 6 ماه درمان رو گرفتم، الان کاملا خوبم. منتهی مراتب من الان الحمدلله هیچ گونه علائم فعالی ندارم. به نظر شما من الان سالیانه یا هر چند سال چکاپ دوره‌ای داشته باشم من از پاسخون نتونستم روزم رو بگیرم، قبلا نمیتونستم روزه رو بگیرم. اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم، چه کارهای انجام بدم و چه معاینات دوره‌ای داشته باشم. ممنون، تشکر.
5-6 سال پیش رفتم به دکتر و بعدم رو الکوباکتر اینا دارید و به من قرص پنتومید 20 داد. من این قرصا رو همون وقت مصرف کردم 5-6 سال پیش، تا حالا دیگه مراجعه نکردم. این قرصا رو روز یه دونه صبح به صبح همین الانم پنتومید 20 رو استفاده میکنم. منتها نه سوزش دارم نه سنگینی معده دارم و هیچ مشکل خاصی ندارم. میخواستم از آقای دکتر ببینم که آیا من به خوردن این قرص ادامه بدم یا قطعش بکنم.
سرطان لوزالمعده علائمش چیه و چگونه تشخیص داده میشه؟ آیا اونم با آندوسکوپی تشخیص داده میشه با یا با یه وسیله دیگه؟ متشکر، خدا.
خب سپاسگزار از همه شما. دکتر آگاه، یه سوال داشتیم که حالا یه سری مشکلات گوارشی داشتن، مراجعه کردن، آندوسکوپی کردن و گفتن که ما چند وقتی بار اصلا چند وقتی بار ما باید آندوسکوپی کنیم؟ حالا اونایی که لازم، همه ما باید آندوسکوپی کنیم یا فقط اونایی که لازمه؟
خب نه، ببینید تو کشور مثل ژاپن اومدن یه عده زیادی از مردم آندوسکوپی کردن و اگه زایعه‌ای داشتن در مورد درمانش تصمیم گرفتن به عنوان پیشگیری از سرطان معده. در کشور ما خب چنین چیزی به عنوان در واقع دستورالعمل تشخیصی توصیه نمیشه. خب ما نه هزینه نه امکاناتی داریم که بخوایم این کار رو انجام بدیم در حال حاضر. اما در مورد این که گفتم اگر فردی علائم خطر داره باید یک بار آندوسکوپی بشه. بر اساس اون چیزی که پیدا میشه تصمیم گیری میشه که آیا آندوسکوپی بعدی لازم هست یا نیست. مثلا اگر ببینن که تغییرات پیش سرطان داره و فرد مثلا شرایط ریسک فاکتورهای خانوادگی داره توصیه میشه که ما دوره‌ای براش آندوسکوپی بکنیم. اما اگر فردی آندوسکوپی بکنیم عامل خطر نداره، چیز غیر طبیعی پیدا نکنیم، دارو بدیم و بیمار خوب بشه، نیاز به در واقع ادامه درمان نداره. یه چیزی هم که پرسیدن طول مدت دارو درمانی هست. معمولا اگه کسی زخم داره، اگه زخم اسنشر داره 6 هفته و اگه زخم 6 تا 8 هفته و اگه زخم معده داره 8 تا 12 هفته دارو درمانی براش کافیه. گفتیم اکثر مردم زخم ندارن بلکه سوء هاضمه دارن یا ریفلاکس دارن. کسی که ریفلاکس داره اغلب مجبور دارو رو طولانی مدت یا حتی مادام العمر مصرف کنه مگر اینکه مدالیتی درمان دیگری رو استفاده کنه. در مورد کسی که سوء هاضمه داره بستگی به شرایطش، اگر به یک دارو خوب هست ما امتحانی قطعش میکنیم ببینیم علائمش عود میکنه یا نمیکنه. اگر عود کرد تصمیم میگیریم که دوباره برای شروع بکنیم یا نه.
پس اینطوری نیست که من بیام پیش شما، شما یه سری داروی معده برام بنویسید، من با شما خداحافظی کنم تا سالها بعد. در واقع بعد یه 6 ماه دیگه، یه سال دیگه بیام حداقل پیش شما.
ببینید ما مریضا رو به طور معمول ویزیت میکنیم. بله. اینجوری که ویزیت میکنیم و حتما مجدد آندوسکوپی نمیکنیم.
درسته.
مثلا اگر فردی آندوسکوپی شد، زخم یا خراش داشت، هلیکوباکتر داشت، ما اول درمان هلیکوباکتر رو به بیمار میدیم. اگر خراش داشت 6 هفته بهش دارو میدیم، میگیم 2 ماه بعد از تکمیل دارو، پاتولوژی اگر گرفتیم پاتولوژی رو میبینیم که چیز غیر عادی نباشه، میگیم 2 ماه بعد از درمان دارو یه تست هلیکوباکتر بده ببینیم ریشه کن شده یا نه. حالا اگر مریض خوب بود میگیم 6 ماه یا 1 سال یک بار به ما مراجعه کنه و اگر خوب نبود بستگی به اون چیزی که داره پیگیری های دوره‌ای رو براش خواهیم داد.
پس به شما باید سر بزنیم نه بس زیاد شما خدافظی.
حالا حداقل در جریان مریض باید قرار
بگیرید. بسیار خب دکتر، من همیشه میاد این صحبت مادرها میافتم که مثلا به ما میگفتن که انقدر شیطونی می‌کنی معده من خونریزی کرد. این در واقع مادر بیشتر این رو
بله متوجه. ببینید استرس به تنهایی، استرس در حد فشار روحی باعث خونریزی نمیشه، اما اگر یک کسی زخم داشته باشه استرس باعث خونریزی ممکنه بشه، در واقع باعث تشدید زخم ممکنه بشه یا باعث عدم بهبود در واقع زخم. اما اون استرسی که شنیدید باعث خونریزی بله. میشه استرس شدید جسمیه و ما یک موردی که داریم مورد کرونا هستن. بله. بعضی از بیمارانی که کرونا میگیرن در واقع زخم‌های گوارشی پیدا میکنن، شاید به خاطر استرس شدید بدنی. ما هنوز مطمئن نیستیم که این خود ویروسه که میتونه باعث زخم بشه یا به خاطر استرس بدنی داروهای متعدد که فرد میخوره باعث میشه، ولی فردی که تو بیمارستان بستری میشه ریسک ایجاد زخم یا خونریزی گوارشی رو داره.
بسیار سپاسگزار دکتر آگاه، ممنونم از شما، از حضورتون و از صحبتاتون استفاده مفرد. کردیم و آموختیم از شما.
سلامت باشید.
ممنون از شما. خیلی زیاد موند از سوالات تلفنی از پیامک ها، حتی گفتن اصلا دیگه آمار ارقام کرونا رو هم کاش پخش میکردیم، به سوالات ما میرسیدین. خیلی ها خواستن که در واقع ادامه پیدا کنین گفتگو، که حالا با دکتر آگاه حتما صحبت خواهد شد و در برنامه دیگه این صحبت رو ادامه میدیم. عذرخواهی میکنیم از همه کسانی که ما نتونستیم سوالاتشون رو مطرح کنیم، چه پیامک چه تلفن. روزتون بخیر.